چشمی جاری دلم انتظارت کشید. بهارا بهارا بر این دشت گلگون گذر، که گیری ز خون شهیدان خبر، که گیری ز خون شهیدان خبر. بهاری بدین نازنینی کجاست کجاست، که این خون بهای شهیدان ماست، که این خون بهای شهیدان ماست. نگر در شب تیره چون سوختی، ز جان خود افروختی، نگفتم نگفتم که یک روز سر بر کنی، جهان را به بهارا ببین تا چه پرورده ایم، ز خون دل خود گل آورده ایم، ز خون دل خود گل آورده ایم. بهاری بدین نازنینی کجاست کجاست، که این خون بهای شهیدان ماست، که این خون بهای شهیدان ماست.
۲۳:۴۸ در شامگاه 14 بهمن ماه 1402 خورشیدی زنده و مستقیم، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه شب چراغ در خدمت شما هستیم. در چهارمین شب از برنامه شب چراغ و دومین شبی که متمرکز هستیم بر جریان شعر انقلاب با محوریت 18 جشنواره بین المللی شعر فجر، در استدیو از جناب آقای میثم سلطانی شاعر و منتقد ادبی، حسین محمدیانی کارشناس و منتقد، و همچنین از طریق خطوط ارتباطی هم جناب آقای بابک نیک طلب از شاعران و ترانه‌سرایان و نویسندگان حوزه ادبیات رو با افتخار میزبان صدای گرمشون هستیم. در برابر جوایز مختلف و متعددی که جناب آقای نیک طلب به دست آوردن، میتونیم به نفر اول بخش شعر کودک و نوجوان و همچنین دوره پنجم جشنواره بین‌المللی شعر فجر اشاره بکنیم، و البته با مجموعه‌های مختلف و متعددی که در قالب دفترهای شعر منتشر کرده، همچنین ایشون برنده کتاب سال سروش نوجوان هستند و لوح زرین چهارمین جشنواره کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو هم در اختیار دارن در کارنامه پربار جوایز ادبیشون. جناب نیک طلب عزیز، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید، به شب چراغ خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزانی که صدای من رو میشنوند، امیدوارم که خوش باشین در این شب زمستانی.
بی‌نهایت سپاسگزارم خدمت طریق ماست جناب نیک طلب بزرگوار. ما در فصل نخست با محوریت جشنواره شعر فش فرازی از این گفتگو رو در قامت همراهی با جناب آقای حامد محقق معاون شعر و ادبیات خانه کتاب ادبیات ایران به بحث گذاشتیم و نگاهی هم داشتیم به حوزه شعر کودک و نوجوان. نخست فرمایش شما رو به عنوان کسی که دستی گرم بر این حوزه داره و البته برگزیده جشنواره شعر فجر در این حوزه هم هست، درباره کیفیت سنجی آثار شعر کودک و نوجوان و تأثیری که در بازتاب گفتمان فرهنگی انقلاب برای این گروه سنی داشته بشنویم، سپس به شکل همدلانه با دو محور عزیز به مبحث آموزش و آینده جریان شعر معاصر کشورمون هم ورود خواهیم کرد. هم بفرمایید جناب نیک طلب.
بله، همونطور که مستحضر هستید و میدونید به طور کلی بعد از سال 57 و انقلاب اسلامی فعالیت در عرصه شعر کودک و نوجوان به صورت گسترده ای صورت گرفت.
بله.
افراد بسیاری در دهه های مختلف که گذشته در این 40 چند سال شاعران به ادبیات کودک و نوجوان ترغیب شدند و آثار متعدد و در زمینه‌های بسیار گوناگون رو آفریدند و جای خوشبختی داره که از 5 نفر در سال‌های 57 تا 60 به حدود 200 نفر که امروز ما آمار داریم، 200 خورده‌ای به صورت حرفه‌ای و به صورت گهگدار کارهای شعریشون رو عرضه می‌کنند. در کنار این فعالیت خب جای تشویق و ترغیب این عزیزان ما در جشنواره شعر فجر امروز داریم. البته جاهای دیگه هم مسابقاتی برگزار میشه، اما خب جشنواره شعر فجر جایگاه خاص خودش رو داره و با توجه به اینکه کتاب سال جمهوری اسلامی هم دیگه بخش شعر نداره، این توجه شاعران به این سمت گرایش پیدا کرده که آثارشون رو ببینند که در این عرصه مطرح میشه.
بله.
خوشبختانه همساله از همون دوره های اول جشنواره شعر فجر که الان 18 دوره شو مداریم، بخش شعر کودک و نوجوان هم جای خودش رو باز کرد و در کنار رشته های مختلفی که در جشنواره شعر فجر مطرح هستند آثاری رو ارائه بکنه و جوایزی بگیری که من هم خوشبختانه در اون سالهای اولیش دوره پنجم که هنوز به صورت کتاب آثار بررسی نمی‌شد و به صورت سال نبود و مجموعه اشعار یک شاعر بررسی می‌شد، توانستم جوایزی رو از این جشنواره بگیرم که خیلی هم خوشحال و خرسندم.
درود بر شما، بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب نیک طلب بزرگوار. به حال با روایت شما جناب سلطانی نازعی، همچنین جناب آقای محمدیانی و بعد هم در ادامه فرمایشات جناب آقای نیک طلب رو خواهیم شنید. من این تمنا رو دارم جناب نیک طلب که همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید، کماکان با برنامه شب چراغ همراه باشید تا از زاویه‌های مختلف نظرات گرانسنگ شما رو هم بشنویم. مسئله آموزش که در فصل پیشین و فصل پایانی عرایضم با جناب محقق مطرح کردم رو، چه در حوزه آکادمیک چه آنچه که در قالب کارگاه‌ها و نشست‌ها برگزار می‌شد، چون شما جناب سلطانی در فرازی از فرمایشتون به ادواری اشاره کردید که مثلا عزیز بزرگواری چون زنده‌نام قیصر امین‌پور در قالب برگزاری کارگاه‌ها خود در مقام یک شاعر پرور هم حضور داشت، همچنین به بزرگنامی دیگر زنده‌نام سید حسن حسینی در این عرصه اشاره کردید. کمی نگاهمون رو متمرکز بکنیم بر آنچه که طی یک دهه اخیر سهمی که محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی ما در تربیت نسل شاعر و نسل جوان شاعر داشتن و همچنین گعده‌ها و نشست‌های ادبی که مثلا حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی وزارت فرهنگ اسلامی یا انجمن‌های ادبی دارن برگزار میکنن، آنها چه نقش و سهمی داشتن و وضعیت آموزش شاعران ما رو اگر بخواید یک ارزیابی داشته باشید هم بفهمید.
خواهش میکنم، عرض میکنم محضرت. عرضم خدمتون که به نظر من این گعده ها کلن شاعر پروره، یعنی تا وقتی
درسته.
که شعر نشنوی، در فضای شعر نباشی، هر چقدر هم بخوانی و عرض کنم خدمت شما مطالعه داشته باشی، بازم اون چیزی که خمیرمایه شعر و ادبیات هست در نقد و حضور جذب میشه، یعنی اون چیزی که بیشتر از بقیه جذب میشه به نظر من حضور شاعر در جلسات نقد.
بله.
این جلسات حالا واقعیتش اینه که قبل از دوران کرونا به شدت پا گرفته بود، یعنی طوری بودش که حالا خب مثلا خود ماها هفته ای هفت روز میتونستیم دو تا جلسه شعر بریم،
متوجه؟
یعنی بله. مثلا 14 تا جلسه رو میشناختیم، حالا به غیر از جاهای دیگه ای که بود بالاخره تو شهر و این منور میدیدیم. بعد از حالا دوره ای که حالا به قول معروف این بیماری به وجود اومد، طبیعتا این گرده ها و جلسه ها رو هم تحت تاثیر خودش قرار داد. علتش رو نمیدونم واقعا، یعنی روش هم نمیتونم خیلی نظر بدم، اما بعد از یعنی تو دوران پسا کرونا این جلسه ها خیلی هنوز پا نگرفته، تک و توک میبینیم، یا خودمحورند یا مثلا حالا زیر مجموعه یک جامعه ادبی داره کار انجام میده، اما هنوز به اون قوت و قدرت سابق نرسید.
بله.
و این رو علتش هم نمیدونم و حس میکنم که آسیب ادبیات این افرادی که تو این 4-5 سال اخیر دارن تو ادبیات قلم میزنن بعدها مشخص میشه،
متوجه.
این الان نیست، یک اتفاقی که وجود نداره و شاید مثلا پیشنهادی که من میتونم به کسانی که الان تو حوزه ادبیات مدیران ادبی محسوب میشن بدم اینه که این گرده ها رو خیلی جدیتر دنبال کنیم و من آدمایی که تشنه این حضور هستن رو خیلی میبینم،
متوجه. بله. بله.
اتفاقا مثلا اخیرا دوتا از دوستان شاعر یک جلسه گذاشته بودن، میگفتن که مثلا کل سالن پر شده بود، ایستاده بودن.
به
جلسه های دیگه‌ای که مثلا میشنوم تو فرنگسرا پیش میاد، این نشون میده که شعرا دنبالش هستن، کسایی که دارن قلم میزنن دنبال این که یک جای بشینن و یاد بگیرن و حتی شعرشون رو به معرض نقد بذارن هستن.
درسته.
اما اون بستر فراهمه هنوز اونطوری به وجود نیامده که ما بخوایم بریم سراغش، و یا حالا دوستان خودشون رو هنوز تون سطح نمیدونن که جلسه برگزار کنند به عنوان مدرس.
بله.
یا اینکه حالا حمایتی نشده، این اصلا واقعا نمیدونم ولی جاش خالیه.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب محمد یعنی عزیز، روکر شما رو داشته باشین.
بله، خیلی خیلی من ممنونم که اشاره کردی به بحث آموزش، چون به نظر من پایه و اساس همه هنر هاست.
به تحقیق.
و اساسا معمولا در مورد هنر میگن طرف باید یه آنی داشته باشه، در مورد شعر که اصلا واجه داریم، یعنی میگن حتما باید جوشش باشه، اما به نظرم میرسه که بدون خواندن، بدون شنیدن، بدون نشستن در جلسات نقد آدم شاعر خوبی یعنی در واقع نمیتونه بشه یه شاعر خوب، و دلیلاش هم واضحه، یعنی به هر حال شما نیاز به تکنیک داری، نیاز به شناخت داری، مجموعه اینها یک ماده روانی و ذهنی میشه که در وجود شما، در ذهن شما تهنشی میشه.
کامله.
شما یک در واقع انبانی داری که به موقع و با ذهن چالاکت میتونی بری سراغش، حالا چه در زمینه ایده و چه در یافتن واژه، نگاه، چشم‌انداز و خیلی چیزا، بتونی شاعر طراز اولی بشی. ما یک واژه‌ای داشتیم از گذشته‌های دورمون و اونم آموزش به شیوه شاگرد استادی بود.
بله.
تو
بله.
من هرچی میگردم و با خیلی ها گپ زدم راجع به این موضوع که آیا ما دانشکده یا دانشگاهی رو میتونیم معرفی کنیم که از توش یه تعداد شاعر خوب در اومده باشه، من سراغ ندارم، شما عزیزانو نمیدونم، خوشحال میشم اگر بگید که آقا دانشکده ادبیات فلانجا از 80 نفر 50 نفر شاعر درجه یک دادم، به تعبیر درسته آقای خرمی نازنین، مزرعه بلال نیست، در واقع بالاخره میدونیم که باید یک زحمت، یک عرق ریزان روحی درش اتفاق بیفته. به نظر منم هم من موافقم با آقای سلطانی، یعنی میشود این جلسات، این گرده ها و این دوره همی های شاعرانه و شعری رو در واقع حمایت کنیم. به الحمدلله توی این حداقل در شهر تهران و در خیلی از شهرهای بزرگمون ما فرهنگ سرا داریم، حداقل در هر منطقه یک تعامل ساده است، یعنی بین در واقع سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران و نهادهایی که متولی از حوزه هنری بگیرید تا خیلی جاها، و یک تعامل ساده میتونه کمکمون کنه. ما این فضا رو آماده داریم، فقط یک حمایت پیرامونی میخواد، یک برنامه‌ریزی میخواد و دعوت از بزرگان. از طرفی از بزرگانمونم در واقع باید خواهش بکنیم که اگر تجربه ای رو در واقع دارن منتقلش بکنن، چون اگر قرار شاعری ساخته بشه در این جلساته، در هیچ دانشکده ادبیات به شما شاعر بودن رو نمیتونن یاد بدن.
درست.
ولی در اینجا با توجه به استمراری که وجود داره و در واقع یک جوری تولید عملی و بررسی عملی و شنیدن مشکلات و قوت هاست و شما ناگزیر هفته به هفته یک تمرین عملی انجام میدید، گذشته از اینکه اعتماد به نفس پیدا میکنید، گذشته از اینکه دایره در واقع دانش تو آگاهیتون میره بالا، شما اونجا یک منتقد در واقع دلسوزی هست که با مراجعه کردن بهش ضعف‌های کار شما رو میگه، قوت‌های کار شما رو برجسته میکنه. من فکر میکنم که این اتفاق خوبی خواهد بود. طبیعتاً باید شرایط روزمون رو و ایجاد جذابیت‌هایی که نسل در واقع جوان امروزمون رو جذب کنه نیاز به یه بازنگری‌ای داره که باز هم مطمئنم که میشود این کارها رو کرد و شرایطی فراهم کرد که در واقع کمک بکنیم و امیدوار باشیم از این جلسات شاعرای خوبی به جامعه فرهنگی.
دقیقاً این امید مسئله بسیار بسیار مهمی است که واقعا سابقه و سابقه آنچه که در طی همین 44 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ما پشت سر گذاشتیم، تمام‌مندی اون رو در سایه تربیت نسل‌های مختلف شاعر دیدیم. جامعه کتاب بزرگوار زاویه دید شما رو هم داشته باشیم، چون شما علاوه بر اینکه در مقام یک شاعر توفیقات مختلف و متعددی داشتید، در حوزه نقد ادبی تاثیرگذاری فراوان داشتید، دستی گرم هم در حوزه تربیت شاعران داشتید. امروز وضعیت آموزشی ما رو چه در محیط‌های آکادمیک چه همین گرده‌های ادبی رو چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟ اگر بخواید به نقاط قوت یا آسیب‌های اون اشاره بفرمایید، چه نکاتی است؟
بله، استفاده کردم از صحبت های عزیزانی که تشریف دارن تو این جلسه، خیلی خوب. در بخش شعر نوجوان و شعر کودک ما دو تا مسئله داریم. حالا بحث آموزش که فرمودید یه بحث ارائه اثر و به دست مخاطب رسوندن این آثار مسئله مهمیه که ما متاسفانه در سالهای اخیر مطبوعات ما کمرنگ شدن در زمینه شعر و ادبیات و هم کار مکتوبی که ما در مجلات ببینیم یا صفحاتی رو در اختیار شعر به طور عام و شعر کودک و نوجوان به طور خاص داشته باشن هی هر روز کمرنگتر شده.
بله.
بران تقریبا هیچ روزنامه صفحه ادبی نداره و هیچ روزنامه صفحه شعر نداره. من یادم میاد در من استاد یاور همدانی که عمرشون رو دادم بهشون، چند
روحشون شاد، روحشون شاد،
ایشون همیشه در هفته دو تا روزنامه رو که صفحات ادبی داشت می‌خرید و شاید بسیار از مطالب مکتوب چه شعر چه در زمینه شعر چه درباره شعر تو همون صفحات ذکر می‌شد و یه بخشی از آموزش شاعران و علاقه‌مندان به شعر در همین مطبوعات شکل می‌گرفت. یا خود ما همین مجلات نوجوانان رو داشتیم که الان به انگشت شمار هم نیست دیگه، تعدادشون به یک دو یا سه تا مختصر شده و هر روز هم کوچکتر شده. یک بخشش ارتباط با مخاطبه که ما داریم از دست میدیم و شاید این گردها و این جلسات که شما میگید برای خود شاعران خوب باشه، اما ما ارتباط با مردم داریم، ارتباطمون از دست میره در جلساتی که شرکت میکنیم یا سالن‌هایی که امروز بعد از دوره کرونا میریم اکثرا سالن‌ها خالیه و از افرادی که باید شعر بشنون دعوت نمیشه یا به هر حال به دلایل مختلف تبلیغات در این زمینه هی هر روز کمتر شد. این یه بخششه. بخش آموزش هم خب شکل‌های مختلفی ما داریم. یه بخشش همون آموزش آکادمیک هست که حالا یا در دانشگاه یا خارج از دانشگاه که یک کلاس و یک استاد و بشینن شاعر تربیت کنن که این اتفاق به نظر من خیلی به ندرت اتفاق میفته. اکثر این جلسات زمانی شکل میگه که شاعر خودش بخواد بره چیزی یاد بگیره. در واقع شاعر بودن رو نمیشه با کلاس برگزار کردن بهش رسید. مثلا با 30 نفر رو جذب کنیم بگیم از این 30 نفر با موقع 30 تا شاعر تربیت کنیم. اونها اکثرا علاقمندان و آفرینندگان آثار ادبی هستن که برای ارتقا آثارشون جذب میشن در جلسات پیش استاد و برد نظرشون حضور پیدا میکنن و در اینجا هم شعر خوانده میشه هم شعر نقد میشه، کمان که تو انجمن‌های ادبی از قدیم الایام همین شکل بوده و بعد از انقلاب هم حوزه هنری هم کانون پرورشگری هم ادارات ارشاد در همه شهرستان‌ها و در همه ایران و بعدها هم فرهنگسراها این جلسات رو داشتن. امروز من اونجور که دارم نگاه میکنم یه مثلا این جلسات هی کمرنگتر و کمرنگتر داره میشه و به صورت کافه نشینی داره گرایش پیدا میکنه به کافه‌های قهوه‌خانه ها و کافه‌های به صورت گردهای خیلی خودمانی تر گسترش پیدا شده و اون بخش حمایتی این سازمان هایی که به هر حال بودجه های هم دارن برای دعوت از اساتید، دعوت از مؤلفان و نقد آثار و ارائه آثار به عزیزان کم رنگ تر دارن میشن. حالا به هر حال بودجه هاشون هم داره ضعیف‌تر میشه و متمرکزشون هم در چند جا به همون آموزش آکادمیک که چند نفر بیان جذب شن یه دوره مثلا بعد از 3 ماه در یه اردوگاهی یا یه جایی مثلا جمع شن و آموزش بشن. البته هیچ کدوم منافات نداره، همشون به نظر من مناسب هستن، اما اون همنشینی های بین استاد و شاگرد و دوستان بودن این گپ و گفت ها کمرنگ داره میشه و حالا در بخش کودک و نوجوان که مثلا نداریم، یعنی ما نه انجمن ادبی داریم که شاعران کودک و نوجوان که رو هم بشینن، نه حتی جلسه شعر چند وقت یک باری داریم که حداقل بشینن آرای خودشون رو، اندیشه های خودشون رو، افکار خودشون رو بر هم با صداقت و با صراحت بیان کنن. گاه و بیگاه هم اگر اتفاقی افتاده در این سالهای اخیر همین یکی دو ساله مناسبت هایی بوده که هر سازمان به دلائلی به خاطر اون مناسبت این رو برگزار کرده که عیبی نداره، اما این مناسبت ها دست شاعر رو میبنده که حرف دلش رو پس خود کجا مطرح کنه و کجا بنویسه و به شعر ناب که ما بپردازیم. و امیدوارم که به هر حال این بودجه هایی که داره هزینه میشه چه در این مراکزی که نام برده شد چه دیگر مراکزی که میتونن این کارها رو انجام بدن، اون انجمن ها رو تشکیل بدن به صورت آزاد شعرها خوانده بشه. به مناسبت هم اگر قراره مثلا برای یک موضوع خاصی شعری گفته بشه، کتابی منتشر بشه، در همون جریان قرار بگیره. من خودم یه مدت تابستان امسال در حوزه هنری جلسه ای را راه اندازی کردیم به صورت منظم هم برگزار شد. خب اون تعدادم که باید بیاد، ما توقعمون همین به وقت جلسه تخصصی شعر و شعر کودک و نوجوان بشه، ما توقع نداریم 200 نفر بیان تو تالار
بشینن.
بله بله، ضرورت هم نداره، اما این امکانش میشه داشته باشن که هر هفته این دوستان کنار هم بشنن و اتفاقهای بزرگی در اینجا میفته. کما اینکه همینجور که دوستان نام بردند، خدا رحمت کنه دوستانی که از این جهان رفتند، در حوزه هنری روزهای چهارشنبه یا پنجشنبه ما جلساتمون از سال 61 62 که من شروع کردم تازه شعر گفتن این عزیزان بودن تا این اواخر که استاد براتی پور برگزار کننده جلسات شعر حوزه هنری بود. البته همچنان اون جلسه هست، اما این اتفاق به صورت آموزش برگزار نمیشد، شعرخوانی انجام میشد، گپ و گفت میشد، نقد میشد و همه درش حضور داشتن. بخش آموزش هم خب بعضی ها همچنان دارن انجام میدن، جذب شاعر دارن و اون شاعرها رو براشون دوره‌های آموزشی به هر نقد آرایه‌های ادبی وزن و قافیه و اینها هم انجام میشه که اونها هم مفیده، اما به هر حال معلومه که این جایگاهش هست ولی اینقدر که باید و شاید خصوصا در شهرستان و مراکز استانهای دیگر غیر از تهران خیلی کمرنگ و کمرنگ‌تر داره میشه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. اما فصل دیگری که باز هم یاری و مدد جناب آقای سلطانی جا، آقای محمدی و همچنین همدلی شما جناب نیک طلب رو به یاری می طلبم، دیگه نگاه گسترده ای است که الزاماً نه فقط به تاریخ امروز، آنچه که پیشینه تمدن ساز هزاره شعر ایرانی است، میراث گرانسنگی که به دست ما رسیده در سایه میراثداری از این هدیه ارجمند و گنج گرانبها و آنچه که قرار است به آیندگان تحویل بدهیم. به هر حال باید پذیرفت که در سایه دوران مدرن و همراهی ما با عصر مدرنیته یکی دو دهه اخیر شتاب اتفاقات و تحولات آنقدر سریع پیش رفته که گاه حتی اشعار شاعرانی که با رویکرد مثلا نگرش اجتماعی دارند کار دست به سرایش آثار میزنند یا حتی رویکرد عاطفی رو بار مضامین اشعار خود میکنند، شاید بیشتر رنگ تاریخ عصر و زمان حال رو میگیره و نمیتوانیم بر ماندگاری اون مهر تأییدی بگذاریم. اما مسئله این است که این جریان باید ادامه داشته باشد در ساحت این تغییراتی که چه در گویش، چه در روش، چه در منش و چه در بینش نسل امروز به وجود آمده، شاعرانی که همسو هستند با تحولاتی که شتاب اونها حتی گاه به ثانیه هم نمی انجامند و این شتاب ثانیه هاست که بر اونها داره افزون میشه. با این رویکرد من میخوام آینده جریان شعر ایرانی رو مورد کاوش قرار بدم، میراثی که امروز در اختیار ماست به عنوان شعر معاصر، تحولاتی که قرار است تجربه بکنه و آنچه که قرار است به آیندگان در حقیقت برسه. یک چشمانداز آینده پژوهی رو انضمام پرسشم دارم. با این چشمانداز جناب سلطانی عزیز، آینده شعر ایران رو در تمامی عرصه‌ها، من الزاما فقط نگاهم به شعر کلاسیک، شعر مدرن، شعر محاوره یا مثلا بخش ترانه نیست، کلیت و جامعیت جریان شعر ما، حتی شما میتونید جریان نقد رو هم مد نظر قرار بدید. ام بفرمایید.
عرض کنم خدمتون که اون چیزی که من دارم میبینم، یعنی توی جوانها و این نسلی که پا به عرصه ادبیات گذاشتن، ولی خب میشه گفتش که سنشون از ما پایین‌تره و تازه دارن قلم میزنن،
بله،
دوتا اتفاق داره میفته. یکی بیپرواییه، یعنی شجاعتی توی گفتارشون، چه توی آثار ادبی چه توی آثار غیر ادبی وجود داره که این داره به جدیت دیده میشه.
بله،
به نظر من این حسن نسل بعد شعره. اما یک چیزی تو همین فضا مقفول، اون هم بحث آکادمیه آثاره، یعنی اینکه ما وقتی به آثار قدما یا حتی معاصرین صاحب نام، حالا مثلا امروز خیلی ما در مورد استاد امینپور یا اخوان سالس یا هر کدوم از این بزرگوارانی که بودن صاحب نام اصلا میریم ورق میزنیم، ببینیم که از یک استانداردی پایین‌تر نیومدن.
دقیقاً.
شاید به فرازهای بالاتری هم پی برده باشن یا کشف و شهودهای بیشتری داشته باشن.
درود.
و شما در نسلهای، یعنی مثلا از کتاب اول یک شاعر تا کتاب آخرش، هم پوست اندازی شاعر رو هم پیشرفت ادبیشو میتونی حس کنی. اما در حتی در اولین کتابش هم شما افتی از سطح معیار ادبیات نمیبینی.
بله،
در هیچ زمین. اما چیزی که الان در جوانها میبینم، یعنی اون چیزی که من نگرانشم، اونه که ساختار شکنی های غیر استاندارد. ساختار شکنی استاندارد چیز خوبیه، اون چیزی که خب ما بهش احتیاج داریم. نیما